نتیجه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ نه صلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم بر این حالت.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، میخواییم راجع به یک اتفاقی که در حالا سال روز 11 سپتامبر رخ داد با شما صحبت بکنیم. دو سه روز پیش آمریکا شاهد اتفاق عجیبی بود که بازتاب‌های زیادی در داخل و خارج این کشور و سایر کشورهای جهان داشت. یکی از متحدان نزدیک به ترامپ به نام چارلی کیرک یا با اسم کامل چارلی جیمز کیرک، از متحدان نزدیک ترامپ و از طرفداران نتانیاهو و سیاست‌هاش در جریان گرد همایی در یوتا در برابر چشم دوربین‌ها و صدها نظاره‌گر در محل از ناحیه گردن مورد هدف گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد فوت کرد. این حادثه بلافاصله به خبر اول آمریکا تبدیل شد، به طوری که پای رؤسای جمهور فعلی و اسبق آمریکا رو هم به بحث‌ها و گفتگوها و گمانه‌زنی‌ها باز کرد. حالا در این خصوص می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای ابراهیم معراجی، کارشناس آمریکا و استاد دانشگاهی که پشت خط ارتباطی ما هستند. خدمت جناب معراجی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون. خوشحالم که در خدمتتون هستم. در خدمتم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای معراجی عزیز، علت ترور چارلی کیرک چی بوده واقعا؟ برخی ها موضوعات سیاسی رو در این ترور مؤثر میدونن، برخی ها هم تقصیر رو به گردن آزادی حمل سلاح میدونن و بعضی ها هم میگن که خب تصفیه حساب شخصی بوده. موضوع چی بوده؟ مشخص شده؟
عرض شما خدمتون که خب چندان نگذشته از این اتفاقی تر امریکا افتاده. آقای کیرک یک فعال سیاسی بسیار شناخته شده در جامعه امریکا هست، مخصوصا در بین دست راستی های امریکا حقیقتا جایگاه رفیعی دارند و داشتند. خب خیلی الان با اطمینان نمیشه از دلیل اصلی این اتفاق صحبت کرد. تحقیقات گفته شده که در جریان هست و همچنان خب افکار عمومی منتظر این هستش که جواب قانع‌کننده ای از این اتفاق در واقع داشته باشه و بشنوه. اما اون چیزی که میتوان در صورت کلی اون رو بیان کرد در واقع نشانگر اون چند پارگی در واقع بستر جامعه امریکا هستش که خب شاخصه اون در واقع به قدرت رسیدن آقای ترامپ میتونیم ذکر کنیم، که یعنی وجود ایشون در مسند قدرت در واقع نشان دهنده همین چند پارگی عناصر مختلف تشکیل دهنده قدرت در ایالات متحده هستش و در نتافتن نظرات مخالفان. خب شما مثلا در کنگره شما شاهد این بودید که نپذیرفتن برخی از نمایندگان کنگره که یک دقیقه سکوت برای این اتفاق انجام بدن، این سر یک موضوع بسیار ساده از بابت ابراز همدردی هم حتی به نتیجه در واقع یکسانی نرسیدن. این به صورت کلی نشون دهنده این اختلافات بسیار عمیق و شدید در جامعه امریکا هستش و در نهایت بر نتافتن نظرات دیگران. خب همطور که شما گفتید ایشون یک چهره بسیار جنجالی و بسیار تندرو و راستگرا هستش که طرفدار جنگ در غزه بود، سیاست های آقای ترامپ رو بسیار ترویج میکرد، مبنی بر اینکه امریکا نباید وارد جنگ بشه در هیچ جای دنیا، اما به صورت خاص در مورد جنگ ایران در واقع ورود آمریکا به جنگ 12 روزه نظر مثبتی داشت که خب این در نهایت منجر به این نشده که سرباز امریکایی درگیر جنگ بشه. خب نوازه بسیار خاصی داشت که خیلی طبیعی بود مخالفت های شدیدی هم نسبت به ایشون وجود داشته باشه.
بله، چه پیامدهای سیاسی رو در داخل و خارج آمریکا میتونه در بر داشته باشه این ترور؟
خب میگم یه مقدار زمان خیلی به موقعی نیستش که بخوایم یکی ارزیابی کلی داشته باشیم، اما به صورت کلی میتونیم بگیم که سیگنال مثبتی رو از جامعه امریکا به عنوان یک کشوری که سردمدار آزادی بیان و نقل قولهای متفاوت، سرزمین گفتارهای گوناگون و برخی مواقع متضاد هستش، حقیقتا سیگنال خوبی رو به عرصه بین‌المللی در واقع ارسال نمی کنه. در نهایت نشون دهنده به هر حال جامعه هستش که نمیتونه مخالفان خودش رو از یک حدی بیشتر بر بتابه. خب شما مثلا در مورد گروه های مختلف حامی فلسطین در امریکا هم همین رو میدیدید، یعنی از یک طرف این گونه افراد و این گونه تفکرات برتافته نشده در جامعه سیاسی امریکا، و از طرف دیگر این افراد که بسیار بسیار افراد تندرو، راستگرا و افراطی در جامعه امریکا هستند، اونها هم همینطور. خیلی سیگنال مثبتی از اون تسامح و تساهل در جامعه امریکا رو به دنیا در واقع ارسال نمی کنه.
عذرخواهی میخوام، یه سوال دیگه اینجا برای من مطرح شد و اون این که داشتم الان من نگاه میکردم دیدم این حادثه یک نزدیکی با 11 سپتامبر داره. آیا ارتباطی میان زمانبندی این حادثه با سالروز حادثه 11 سپتامبر دیده میشه؟
من حقیقتش تصور نمیکنم که خیلی ارتباط منطقی خاصی وجود داشته باشه، میگم مگر اینکه اطلاعات تکمیلی و دقیق‌تری بیاد. این صرفا یک همزمانی هستش که به هر حال در نهایت منجر به این اتفاق افتاد. ما چند ماه پیش شاهد این بودیم که دو ماه پیش اگر اشتباه نکنم یک نماینده کنگره هم به همین شکل مورد سوء قصد قرار گرفت.
چند روز پیش هم یه دختر اوکراینی توی اتوبوس کشته شد.
بله، البته مربوط به ماه گذشته هست این اتفاق، ما تصاویرش رو چند روز پیش دیدیم که در واقع منتشر شده بود. یا مثلا سال گذشته همین اتفاق، همین سوء قصد به آقای ترامپ قبل از ریاست جمهوریش بود. خیلی این زمانها رو ما نمیتونیم الان به عنوان یک حالا سمبول خاصی یا نشانه خاصی در نظر بگیریم، مگه اینکه میگم اطلاعات تکمیلی بیاد که مبنی بر ارتباط منطقی میان حالا از لحاظ سمبولیک میان این تاریخ و این اتفاق وجود داشته باشه.
بله، پس فعلا نمیشه راجع بهش اصلا نظر کرد.
بله، همینطور زمان بسیار زمان خیلی نزدیکی هستش به این واقعه و ما به صورت کلی فقط میتونیم یک تحلیلی رو داشته باشیم از جامعه امریکا که چه شد به این سمت رفت که افرادی مثل ایشون به وجود اومد و چه شد که این جامعه وجود این افراد و تفکرات ایشون رو و امثال ایشون رو بر نتافته.
بله، خب از دو کارشناس مسئله آمریکا هستید، یه نکته رو حالا اجازه بدید خارج از بحث تروریشون من بخوام بپرسم، علت افزایش جرم و جنایت تو آمریکا چیه؟ چی شده که تو آمریکا ما شاهد اتفاقات مکرری از این دست هستیم؟ دو مرتبه چند روز پیش تو یک مدرسه تیراندازی اتفاق افتاد و یک عده کشته شدند و دائم ما اخباری از این دست رو میشنویم، جرم و جنایتی که در آمریکا داره روز به روز زیادتر میشه و خب یک ناامنی رو حتی در فضای عمومی جامعه ایجاد کرده.
جامعه امریکا یک جامعه بسیار متنوعی هستش، یعنی شما طیف‌های مختلفی از افراد با هویت‌های نژادی، مذهبی، حالا سیاسی و غیره اونجا زندگی میکنن حقیقتا، و همیشه هم بر این بالیده که ما جامعه هستیم که خیلی بر هویت‌ها تاکید نداریم و یک همگرایی خیلی مسالمت‌آمیزی رو داریم. دلایل مختلفی داره که ما شاهد خشونت در جامعه امریکا هستیم. یکیشو شما در فرمایشتون در ابتدای صحبت فرمودید. مثلا وجود قوانینی مبنی بر آزادی اسلحه در امریکا. خب شما تو این طیف های مختلف افرادی رو میبینید که خیلی شاید افکار متفاوت رو بر نتابند، لذا میبینید که دست به خشونت هایی در جامعه میبرند. یا مثلا وجود افراد جنایتکار و وجود خشونت نهادینه بین حاکمیت و شهروندان. شما خب میدونید، خب چند سال پیش هم مثلا آقای در واقع اسمشون فراموش کردم، این سیاه‌پوستی که در زمان آقای اوباما کشته شدن، میبینید اینگاه یک نوعی از رابطه خشونت‌آمیز میانه یک قسمتی از حاکمیت مثل پلیس و مردم وجود داره. در نهایت نگاه ها نسبت به مثلا گروه های مثل سیاه پوست ها، اقلیت های سیاه پوست، بسیار نگاه مجرمانه ای هست. ممکن افراد اتفاقا بدی هم نباشن، اما نگاه کلی جامعه نسبت اونها نگاه نسبتا یعنی به احتمال قریب به بالاتری وجود خشونت در بین اونها بیشتر هست. لذا شما میبینید که بستر آماده هستش برای این گونه اتفاقات و به دلایل عدیده شما در موضوعات مختلف میبینید، مثلا در مدارس مختلف، حالا در مراکز عمومی نسبت به شخصیت های خاص سیاسی، نسبت به نژاد های مختلف، این خشونت ها به صورت مداوم ادامه داره و حقیقتا فکر میکنم که باید پذیرفت که جامعه با این تنوع بالای هویتی خب به هر حال درصد ارتکاب جرائم خشونت آمیز همون چا بالاتر هستش.
بله، اون فرد سیاه‌پوست جورج فلوید بود که
بله درست
بود، چند قبل نشایده قتل او بود. بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید و ممنون و متشکرم از آنچه که بهش اشاره کردید. برای من خیلی جالب بود این نکاتی که حضرت علی فرمودید. در کشوری که خودش رو مهد تمدن میدونه، کسی که دایه ایجاد آرامش در کل جهان داره، در یک چنین کشوری ما میبینیم که اینطور فضای بسیار ناامنی هست، فضایی است که ما خبرهای مختلفی رو مبنی بر ناامنی ها و اتفاقات عجیب و غریب و قتل ها و غارت ها میشنویم و این نشون دهنده این هست که آمریکا یک بهشت پوشالی دروغین هست، یا هم به تعبیر یکی از نویسندگان بزرگوارمون که مقالی رو داشتن و بعدم در انتشارات اطلاعات به کتاب تبدیل شد، یک بهشت شدادی رو مشاهده هستیم که خیلی ادعا میکنه که همه چیز گل و بلبله، ولی وقتی آدم نگاه میکنه دیگه نیازم نیست واقعا خیلی تفحص بکنه در فضای داخلی، همطور یه نگاه به خبرهای عمومی این کشور بکنه، میبینه چقدر مشکلات داره، چقدر مسائل داره و فقط اومده ظاهر قضیه رو حفظ کرده. بسیار عالی، ممنون و متشکرم. اگر مطلبی هست، اگر توضیحی هست، اگر صحبتی هست، اومده ایم تو بشنویم به عنوان جمع‌بندی و حسن ختام بیانات حضرت عالی.
نه خواهش میکنم، خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم که عقاید بنده برای دوستان و شنوندگان مفید بوده باشه.
امیدوارم که اینطور بوده باشه، برای من که خیلی مفید و خیلی جذاب و جالب بود مطالبتون و بسیار ارزشمند. سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از همراهیتون و براتون آرزوی موفقیت دارم.
خدا
نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب ابراهیم معراجی، کارشناس مسائل آمریکا، در خصوص قتل چارلی کرگ از متحدان نزدیک ترامپ و از طرفداران نتانیاهو.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان، مرگ بر مرگ ناجهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه با سقوط علم از آسمان. جمعی و بندهای انفرادی زمین، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شرارهای شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شرارهای شر. سفارت شنون، مرگ بر کودتای دور، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما یک کلام، مرگ بر
بشنود صدای مسلمانی که او فریاد میکند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست، من او را مسلمان نمیدم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شبها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می روند، به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده است این قضیه، اگر حسین ابن علی بود که آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز تو بخنا.
ایران قهرمان، پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 60 37 99 82 30 30 07 و یا کد دستوری 3414 به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
بریم سراغ موضوع اجتماعی، موضوعی که واقعا دغدغه است برای کشورمون. رهبر معظم انقلاب برش بارها تاکید کردن و ای کاش مسئولینمون همین مقدار دغدغه‌مند بودن نسبت به این موضوع. البته هستن، امیدواریم برنامه ریزیاشون نشون بده که دغدغه‌مند هستن، فقط این دغدغه‌شون رو به صورت شفاهی بیان نکنن. خب رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته ایرانی که از پرسرعت‌ترین کشورها در مسیر سالمندیه و الان 12% جمعیت کشور سالمنده، که این آمار با شتاب رو به افزایشه و در سال 1430 یعنی تقریبا 25-6 سال دیگه حدود 31% جمعیت کشور سالمند خواهد بود. یعنی یک سرعت عجیب و غریب به سوی سالمندی. حالا در این باره میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای حسام‌الدین علامه، سرپرست سابق دبیرخانه شورای ملی سالمندان و پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه، که پشت خط ارتباطیمون هستن. من خدمتشون صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب علی، جناب آقای صدر، مجری توانمند برنامه خوب رادیو گفتگو عرض سلام و صبح بخیر دارم. انشالله که همه شنوندگان شما هم صبح آدینه خوبی رو بگذرونن.
ممنون و متشکر، سپاسگزارم از شما. همچنین برای شما آرزو میکنم که صبح آدینتون و لحظاتتون سرشار از خیر و برکت باشه. جناب علامه بزرگوار، چه عواملی باعث افزایش سریع نرخ سالمندی در ایران شده؟ چون ببینید یه موقع ما میگیم ما میزان زاد و ولد میاد پایین و یک سیر حرکتی رو به سمت سالمندی داریم، اما الان در صحبت‌های رئیس سازمان بهزیستی هم اشاره شد ما داریم سرعت فزاینده‌ای داریم برای رسیدن به سالمندی، نرخ سالمندی، و این افزایش سرعت علتش چیه؟
نگاه کنید، سالمندی جمعیت با افزایش تعداد سالمندان متفاوته. افزایش تعداد سالمندان امر بسیار مبارکیه، نشون دهنده این هستش که شاخصهای سلامت و رفاه یک جامعه افزایش پیدا کرده، مدت بقا در دوران سالمندی زیاد شده و تعداد سالمندان زیاد هست. ولی وقتی صحبت از سالمندی جمعیت میشه، یعنی درصد سالمندان داره در حقیقت افزایش پیدا میکنه. افزایش درصد سالمندان سه دلیل در حقیقت عمده و مهم داره. اولین دلیلش همین افزایش سالهای امید زندگی و مدت بقاء در دوران سالمندی هستش که باعث میشه گروه بیشتری در دوران سالمندی زندگیشون رو ادامه بدن.
بله.
دومین دلیل کاهش نرخ باروری اگر مدت زیادی طول بکشه، به خاطر اینکه درصد قاعده هرم جمعیتی و به عبارتی گروه زیر 15 سال کاهش پیدا میکنه، نتیجهش رو در افزایش گروه سالمندی نشون میده. و سومینش میتونه به دلیل مهاجرت گسترده تر جوانان باشه. اینکه در ایران کدوم عامل بیشتر هست، باید متاسفانه گفتش که به دلیل کاهش شدید نرخ باروری، به طوری که مثلا از سال 1394 که 2.17 نرخ باروری ایران بوده، الان به حدود 1.4 رسیده، که میدونید 2.1 نرخ جایگزینی هست که جمعیت تغییر نکنه، ولی الان به زیر 1.5 اومده. ما وارد چاله جمعیتی شدیم و واقعیتش اینه که وضعیت فرزندآوری ما به شدت کاهش پیدا کرده. دلیل سرعت دیگرش هم این هستش که ما در دهه 60، یعنی از دهه 50 و 60 تولدهامون خیلی زیاد شد. اون بهتر شدن وضعیت در حقیقت سلامت کودکان باعث شد که ما در دهه 50 و 60 تولدهای زیادی در حقیقت داشتیم. خانواده ها فکر میکردن با مقداری از بچه هاشون رو از دست میدن، در حالی که وضعیت بهداشت و سلامت بهتر شده بود. اون افزایش انفجاری جمعیت دهه 50 و 60 دارن یواش یواش خودشون رو به سالمندی میرسونن، وقتی اون درصد بیان برسن به سالمندی، در حالی که نرخ باروری هم کاهش پیدا کرده، نمای هرم جمعیتی و اون بیشترین گروه جمعیتی هرم جمعیتی ما رو افراد بزرگسال تشکیل میدن، به طوری که الان میانه سنی جمعیت ایران به حدود 44 سال رسیده و این به سمت 50 سال هم طی مسیر خواهد کرد.
بله، آیا آمادگی برای روبرو شدن با این پدیده رو ما در هر کشور داریم؟ واقعا رو میخوام
بله.
شفاف و واضح و خیلی
نه هیچ دروایسی نیستش و من خدمت شما این رو در حقیقت عرض میکنم، نه قطعا هیچ آمادگی از نظر بنده حد اقلی هم وجود ندارد. البته من یک تکمله‌ای به فرمایش شما انجام بدم، هرچند ما در یک دولتی هستیم که این دولت در حقیقت نظام حکومتی هستش، به معنای که نظام حکمرانی که بر عهده شهرداری ها و بخش خصوصی هست کمرنگ تره، یعنی به عبارت تصمیم گیری های ما مبتنی بر نظام حکمرانی نیست و خیلی دولت سالار و بوروکرات هست، من این رو انکار نمی کنم، ولی با این وجود حتی در کشورهای توسعه یافته که بخش خصوصی و بیمه‌ای قوی دارن وقتی درصد سالمندی خیلی افزایش پیدا میکنه به خاطر تأثیری که بر اقتصاد و نرخ رشد اقتصادی میذاره جمعیت سالمندی و مشکلات گروه سالمندان به ویژه سالمندان مسن‌تر بسیار زیاد میشه، این امر دیگه از اختیار مدیریت صرفا دولتی خارج میشه. به عبارت دیگه میخوام این رو همه دوستان رو متوجه بکنم که آحاد سالمندان حتی نقش دارند به این که الان که مثلا یک عزیزی در سن بزرگسالی هستش ورزش خودش سلامت خودش رو حفظ بکنه که سالهای امید زندگی سالمی رو در آینده داشته باشه، یا در بحث دوره زندگی مسکن خودش رو بتونه تأمین بکنه که وقتی به دوران سالمندی میرسه نمیتونه کار بکنه و حقوق بازنشستگی هم کم هستش بتونه اجاره منزل خودش رو لااقل در حقیقت بده، یا بیمه داشته باشه و خودش رو بیمه بکنه که حقوق بازنشستگی داشته باشه و بیمه درمانی و بیمه تکمیلی مخصوص دوران سالمندی برخوردار بشه. منظور اینه که خود سالمند نقش داره، دوم خانوادهش هست، اطرافیان یک سالمند، این که ما بچه هامونو جوری تربیت بکنیم که دچار گسست نسلی نباشن، مسئولیت پذیری اجتماعی یاد بگیرن، جوانانمون رو جوری تربیت بکنیم که اهل خدمات داوطلبانه باشن، برای این در دنیا نظام درست کردن، یک نوآوری تحت عنوان بیمه بانک زمان وجود داره که شما اگه خدمتی انجام میدی برای دوران سالمندی خودت ذخیره در حقیقت میشه. میخوام بگم همسایگان، اطرافیان یک فرد سالمند، گروه های داوطلب، گروه های محله، اصلا روی کرده بسیاری از کشورها در بحث سالمندی رفته به سمت خدمات محل محور که ما با نگاه سود جمعیتی دوم فردی که بازنشسته میشه بیاد با یک شخصیت کارآفرین تو محله خودش هم از نظر بحث اقتصادی هم از نظر اوقات فراغت حل مشکلات محله از جمله شناسایی گروه های آسیب پذیر و ارائه خدمات داوطلبانه و ارتقاء آموزش و توانمندسازی محل محور برای سالمندان، ایجاد یک محله دوستدار سالمند نقش ایجاد بکنه. بیمه ها باید نقش خودشون رو داشته باشن، بیمه های ما ورشکسته هستن، شاید اگه من بگم یکی از بزرگترین مخاطرات پیش روی ما مشکل نسبت پشتیبان هست. نسبت پشتیبان یعنی این که به ازای یک فرد بازنشسته چند نفر دارن کار میکنن، این باید حدود 5 باشه، در حالی که ما در تأمین اجتماعی که بهترین صندوقمون هست حدود 4 هستش و در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری زیر عدد 1 هست و متاسفانه دولت هستش که از بودجه عمومی باید کسری صندوق‌های بازنشستگی رو جبران بکنه.